بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، جلد یک، صفحه 47، 10/8/94.
بله، همه قبول دارم که بالاخره خداوند از ما چی میخواد؟ عمل تام و لزام میخواد. کسی که نگفته خدا عمل فاسد میخواد که. خب بنابراین وقتی که همه قبول دارن که مطلوب مولا عمل تام و لزام و شرایطه، پس وقتی که میگه مثلا چه میدونم این مثلا که سمعت مسیام الی اللیل، یعنی سیام تام و لزام میخواد دیگه، غیر از اینه؟ چه شما صحیحی باشی چه هم. پس در صورت شک در جزئیت و شرطیت هیچکی نباید تمسک به اطلاق کنه، نه صحیحی نه عمی، چون جفتشون که قبول دارن که مطلوب مولان صیام چی بوده؟ تام الاجزای و شرایط بوده، جفتشون رو قبول دارن. پس وقتی گفته اتم الصیام لیل، یعنی روزه تام الاجزای و شرایط بگیر تا لیل. وقتی که شما شک میکنی که مثلا سر به زیر آب کردن عمدی مبتل روزه هست یا نه، یعنی شک میکنی که روزه که با این سر به زیر آب کردن عمدی باشه تا ملعزای بشارت هست یا نه. رستا آجام پس دیگه نمیشه باید تمسو که مثلا کرد، چه صحیح باشه چه عمدی، همین رو خواست بگیدی. این اشکالیست که اشکال مهمی هم هست به ثمره کردن. چی به نظر اشکال فهمیدی؟ خب چی به نظرتون میاد که بشه جواب داد؟
همین که
صفت
کنه کفایت
میکنه
واسه
اطلاع گرفت.
خب
چرا؟ مخصص لوگی؟ نه، بذار همین حرف ایشونو بریم جلو، بریم جواب میرسون. پاس اولش خوب بود، حالا این تا دروازه میره.
دیروز این سوال من تو دارم خودم جواب این تو خودم بود، یعنی وقتی اینکه صفت کرد عرفن، این هم داره میگه که همین همونی که صفت کرد اونو تمومش کن، یعنی چیزی زائد بر این نمیخوام ازشون.
ها حالا ادامه کار ایشون ها ده از حرکتش درست ها ببینم میتونید کاملش کنید.
ما میتونیم بگیم ما وقتی یعنی تمسک کردیم با تمسک میگیم مراد جدی کنیم، میگیم که تامل از عاشد مراد جدی مولاه. بعد ما وقتی صدق عرفی میکنیم میگیم با تمسکی به اطلاق مراد جدیشو مشخص میکنیم، میگیم خیلی نیست. این مراد
شما خیلی خوب بود ولی این آخرشو خراب کرد.
صدق بدارون که حیرت شرمی
آقا هم داری که اینا دارم میرن رو کاملش کنید درست میشه. یه خورده
بس
در مقام بیان میده باشه وقتی در مقام
بیان بس چیه بگو
چی داره استعمال میشه خود نمیشه که استعمال خب شده
چیه بعد اینی که همه قبول دارن که تام و لزام و شرایط این چیه
اون مراد
اسم مراد جدیه
مراد جدیه بعد ظهور مال کجاست
مراد
استعمالی اون اطلاق از اطلاق کلامی بحث ما دیگه از متفرعات کجاست ظهوره بعدش هم که گفت حالا بزنم بگه بعد شما اشکالتون جوابی که چند تا جواب دادن چندین جواب به این داده شده. یکی از جوابهایی که حالا همینی که الان شما رسید خودش دو تا جواب میشه، دو و یه بیان امام داره یه بیان آقای خوینا دارن، ولی حالا تا اینجاش که ما دو تاشون هست که گفتن آقا جون اونی که همه قبول دارن کامل اجزای و شرایط مراد جدیه، درسته؟ در مراد جدی همه قبول دارن کامل اجزای و شرایط بفهم. منتها ما بحثمون رو تمسک به اطلاق کلامی بود. اطلاق کلامی میشه از انواع ظهور، مصادیق مواسر و صورت اساس ظهور هم دیگه. ظهور مال مراد استعمالیه. بعد همیشه بین مراد استعمالی و مراد جدی یه اصلی هست که حالا ما تو اصولش میگیم اساس تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. یعنی وقتی مراد استعمالی ثابت شد، اصلی که همون مراد جدی هم بشود مگر قرینه‌ای برخلاف باشه. وقتی اینطوری شد صحیحی خدمت شما عرض شد، صحیحی میگه که آقا مراد استعمالی تام الاجزاه، چون مسما تام الاجزاه مراد استعمالی هم میشه تام الاجزاه. وقتی که شک میکنه که کسی که سرش رو عمدن به زیر آب کرده ولو ترک اکل و شرب هم کرده این صیام تام الاجزاه و شرایط هست یا نه، چون شک داره اساسا در وجود ظهور در مورد چنین کسی که ظهور این رو هم شامل بشود شک میکنه. پس الان نوبت به بحث اساس و تطابق بگید چی؟ نمیرسه، ظهوری نیست اصلا، لذا نداره، باید بره سراغ اصل عملی. اما عمی میاد میگه که خب مسما عم از تام و ناقصه. خوب دقت کنید، ظهور و مراد استعمالی هم عم از تام و ناقصه. در نتیجه وقتی که معظم الاجزا توی روزه این فرد هست خب هست دیگه عرفن همین که ترک اکل و شرب بکنه، اکل و شرب و معظم الاجزا حساب میکنن تو روزه بکنه، میگن روزه داره میگیره. وقتی صدق کرد، مراد استعمالی صیام یا ظهور صیام اینجا رو میگیره. خوب گوش بدین، حالا از اینجا دو بیان تا اینجا شما میدین، از اینجا دو بیان. یه بیان که های خوینا میگن که راحتر اینطوریه، های تعویضی هم نه، میگه که شما خب وقتی اینطوری شد مراد استعمالی رو میگیره، شک میکنید که مراد جدی هم همینه یا همین نیست، اصال تطابق میاد میگه مراد جدی هم همینه مگر قرینه برخلاف باشه. دیگه اصال تطابق ظهور نیست که بگیم آقا این خراب شد. یعنی فرق قضیه این میشه، در صحیحی مراد استعمالی مجمل میشه، در عمی مراد استعمالی مجمل نمیشه، فقط تو مراد جدی مشکل درست میشه. وقتی مراد استعمالی درست شد یعنی ظهور اومد، بعد اصل تطابق هم میگوید تا قرینه برخلاف ظاهر پیدا نشده مراد جدی هم بوده. نتیجه میگیری اصل تطابق خود سیره اوغلا است، بله بله. حالا بگو چه جوری، حالا اینا وقت میگیره، من فقط یه اشاره میکنم، انشالله ما که نمیدیم. حالا تو کتاب چیز که رسید بحث کفایه دو، حالا با هر کی میخونید، اونجایی که مرحوم آخون میاد اینا رو میگه، یعنی مراد استعمالی و مراد جدی اینا میگه، اونجا جاشه که این دلیلش گفته بشه. از اون تطابق هم مراد استعمالی دیگه اصل جداست، غیر از ظهور، اصلا ربطی به ظهور نداره. سیره اوغلاست که وقتی که ظهوری رو در یک کلامی میبینن، یعنی مراد استعمالی رو میابند، چی گفت رو میفهمند، برای اینکه چی گفت هم مراد استعمالی، برای اینکه چی منظورش بود غیر از چی گفت باشه قرینه میخواد، که چی منظورش بود مراد جدیه. اگر قرینه پیدا نکنی میگن همونی که گفته همونم منظورش بوده و همون بر اساس همون به اصطلاح معذر و منجز میدن. این خیلی خلاصش. به این ما تو اصول میگیم حساب تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. این دیگه کاری به ظهور نداره. بنابراین چون خدمت شما عرض شد که چون در صحیحی مراد استعمالی اصلا به دست نمیاد برای طرف، مجمل میشه چون مسما مجمله، در اهمی مراد مسما میاد، مراد استعمالی هم میاد، ظهور منعقد میشه. مراد استعمالی اتم الصيام الى الليل میگیم به نظر اهمی میگیرد این کسی رو که عمدن سر به زیر آب کرده. خب اگر مولا مراد جدیش غیر از این میبود باید قرینه میآورد، چون این تطابق امر اوغلاییست، جاها دیگه هم خود شارع امضا کرده و اجازه داده. حالا که قرینه آورده میگه پس همین مراد جدی هم هست، همین تامل اجزا هم هست، همین روزش درست هم هست.
ما میگیم تامل اجزا رو مولا خواسته،
نه تامل اجزا
جدی رو، یعنی میدونیم که مولا
نه تامل اجزا رو خواسته و مراد جدیه. به ظهور چه ربطی داره؟
خب نه ما میگم یعنی علم داریم که این دوتا با هم یعنی تغایر دارن.
نه علم نداریم، چون ممکنه مولانا علم نداریم، شاید مراد جدی هم همین باشه. ما میگیم شاید همین تامل اجزا باشه. شما
میگیم ما میگیم معظم الاجزا، ما میگیم معظم الاجزا، اما این که بقیه اجزا باشن یا نباشن،
نه دو تا مطلب خط نشه. ببین در این که مراد جدی تامل اجزا چه نزد صحیح و چه نزد عمی بحث نیست، مونتا ما الان در ظرف شک، یعنی مثلا شک میکنیم که سر به زیر آب کردن عمدی مبتل روز هست یا نه، ما میدانیم این مراد استعمالی است، شک میکنیم که این مراد جدی هست یا نه، چون ممکنه همین روزه تامل اجزا باشه. یعنی همین کسی که ترک اکل و شرب کرد، ترک زادگی کرد ولی عمدن سرش هم زیر آب کرد، روزه اینم تامل اجزا باشه. ما علم مغایرت نداریم، یعنی توی مصداق مشکوک اون چی میگن؟ ببین یه وقتی کسی میگه مراد جدی با مراد استعمالی یکیست، میگیم نه. اما حالا توی این مثالی که شک کردیم در جزئیت و شرطیتش، آیا شما علم داری مراد استعمالی و جدی فرق داره؟ نداری که. شک داری، شک داری دیگه، میگه شک نداری.
تو مواردی ببینید ما میگیم معظم الاجزاء، درست؟
معظم الاجزاء مسمى.
خب مراد مسمى. خب ما علم داریم که یکی از موارد رو حساب نکردیم، میدونیم جزءها ولی حسابش نکردیم،
این اجمالیه، اون فایده نداره.
نه میخوام بگم پس یه سری اجزا هست، پس این معظم الاجزا مراد جدیش نیست،
مراد نه نیست، نمیدونیم، معلوم نیست،
نه تو این مورد معلوم نیست.
همین کافیه.
نه اینو میخوام بگم، میگم که ما که میگیم معظم الاجزا برای که این صدق بکنه،
این نسبت به بعضی از اجزا میدونیم که در این اینکه جزئه دخیل در این
موضوع اجزا نیست. نه یه چیزی رو حواست باشه آقا، این که مثلا من میدونم که اگر کسی مثلا فرض کنید قنوت، حالا قنوت نه، مثلا یه جزء دیگری از نماز رو انجام نداد، مثلا قرائت انجام نداد، عرفاً بازم بهش میگن نماز، منتها این نماز مراد جدی شاملش نمیشه. این تأثیری نداره که وقتی من میرم سراغ یه جزء دیگر
اونجا. نه، پس تغایر احساس کردیم، ما همین رو میخوام بگم.
نه، یه چیز رو
این تغایر احساس میشه. تغایر که
آقا مطلب رو دقت شما علم اجمالی و تفسیر داری خرد میکنی. ببخشید، ببین چه جوری قضیه. یه جایی رو من میدانم که این مراد استعمالی گرفتهش، مراد جدی نگرفتهش. کجا؟ جایی که قرینه برخلاف داره. مثلا همین قرائتی که مثال زدم. یه جایی میدانم هم مراد استعمالی است هم مراد جدی است. کجا؟ مثلا نماز تام الاجزا که هم مراد استعمالی میگیرش هم مراد جدیش. درسته؟ یه جایی رو شک میکنم. ببین اون جایی که میدانم که مراد استعمال جدی یکی است، یا اون جایی که میدانم فرق میکنه، که اساس تطابق نمیخوام. اساس تطابق مال جایی است که شک میکنم که مراد جدی و مراد استعمال یکی است یا
نه. یه
چیز،
یه آیه است
و
نه چند تا.
عشق من نمیدونم.
خب تو یه آیه وقتی که شما میگه که منظور معظم اجزا است، میدونیم که بعضی اجزا رو شامل نمیشه.
ظهور امر نسبی ها، ظهور امر نسبی مطلق که نیست. ببین الان یه آیه که شما میگید نسبت به یه موردش میتونه مبین باشه، نسبت به یه مورد دیگه‌اش میتونه مجمل باشه، نسبت به یه مورد نسبت به یه مورد سومی خلافش مبین باشه. اینطور نیست که اگر یک موردش خلافش مبین شد، تو برام شما تمام موارد باید خلافش مبین بشه. ببین دیروزم یکی پرسید، گفتم حالا چون مهمه واسه تکرار میکنم، مولا در مقام بیان هست یا نیست؟ کلام ظهور در اطلاق دارد یا ندارد؟ همین اساس و تطابقی که الان تو صحبت گفتم، اینا همه نسبی هم. یعنی یک کلام، مثلا همین اتم الصیام الی اللیل، ممکنه شما بگید نسبت به، که حالا ما اینطور میگیم، نسبت به اون اجزا و شروط واجبه صوم در مقام بیان، نسبت به اجزا و شروط مستحبه صوم در مقام بیان نیست. یعنی نسبت به این اطلاق هست، نسبت به اون اطلاق نیست. دوباره همینطور، همین اتم الصیام الی اللیل، نسبت به اون چیزی که ما قرینه منفصله داریم که در مراد جدی دخیله، ولی تو مسمی دخیل نیست. اینجا ما اصلا تطابق نداریم، چون علم بعدمش داریم. نسبت به چیزی که میدانیم هم در مسما هست هم در مراد جدی، مثل تام الاجزا و شرایط، بازم اصلا تطابق نداریم، چون در اینجا علم به تطابق داریم. و همین دوباره نسبت به جایی که شک در تطابق داریم، یعنی مراد استعمالی میگیرتش، ظهور میگیرتش، شک داریم مراد جدی میگیرتش، یعنی اصلا تطابق جاری میشه. اینطور نیست که اصلا تطابق مثلا تو 20 آیه که اومد بعد تو همه مصادیقش بیاد، اگه یه جا نعیمت تو هیچ کدوم نباید بیاد. ظهور اصلا کلن مجمل مبین ها، اصلا تطابق مراد استعمالی و جدی، اینا همشون نسبی هم. حالا تو بحث مطلق مبین هم خود آخون میگه اینا نسبی هم. یعنی نسبت به مصادیق مختلف چی میشن؟ مختلف میشن. این که شما میدان علم اجمالی دارید که بعضی از مصادیق مثلا مراد استعمالی شما و مراد جدی شما منطبق نیست، بنابراین یا علم اجمالی دارید که بعضی مصادیق شما و مصادیق مراد جدی منطبق هست، اینا هیچ تأثیری نداره. در این که در یه سری مصادیق شک دارید که مراد استعمالی و جدی منطبق هست یا منطبق نیست. بذارید اون یکی برام بگم، چون وقت گرفته میشه، حیف، سوال دقیقی بود، جوابش هم کامل گفته میشه. پس سوال این بود که آقا شما چه سعی چه اهمی، یکی از اشکالایی که سنا کردن، شما میدونید مطلوب مولا چیه؟ تام الاجزای بشره، میدونید دیگه. خب بنابراین چه سعی چه اهمی، مراد مطلوب مولا از اتم الصیام الی صوم تام بوده، چطور میگید اهمی میتواند در مشکوک به اطلاق تمسک کنه؟ چند تا مطلب مقدماتی گفتیم که جوابا فهم بشه. یه بار مقدمه سری میگم. مقدمه اول، اصالت اطلاعی که میگیم اطلاق، بگید
کلامی.
دو، اطلاق کلامی جزء ظهور. سه، ظهور مراد استعمالی. ظهور مراد استعمالی، ظهور مراد استعمالی. چهار، یه اصلی هم هست به نام اساد و تطابق بین المراد استعمالی و المراد جدی. مراد استعمالی چی گفت، مراد جدی چی منظورش بود. خب طبق مسلک اهل این مقدمات، حالا جواب آقای خویدان، طبق مسلک اهمی وقتی که اتم مسیام علی اللیل گفته میشه، جایی که موزن بود مسما میاد، بعد به دنبالش مراد استعمالی هم بگید میاد. مراد استعمالی که اومد پای سرش از تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی هم میاد. لذا جایی که ما قرینه داشتیم که اون چه در مراد استعمالی دخیل است در مراد جدی دخیل نیستش، یعنی مراد جدی مولا نیست، اونها رو باید بزنیم کنار. سایر موارد به زعیمه از تطابق مراد استعمالی جدی تو اون مصداقها یکی میشه. توی اتم صیام اللیل اهمی که بیاد میگه آقا کسی که ترک عرض کرده، ترک شرب کرده، ولی مثلا سرم عمدن زیر آب کرده، عرفا اینو به صیام میگن یا نه؟ میگه میگن. حالا موزن اجرام مسلک مختار، عرف بهش میگه صیام. وقتی که گفت مراد استعمالی اتم صیام اللیل میگیرش یا نمیگیرش؟ بگید میگیرش. اصلا تطابق میگه مراد جدی هم باید همین باشه. آیا قرینه ای بر خلافش داری یا نداری توی این سر به زیر آب عمدن کردن؟ نه ندارم. پس بنابراین همین روزه روزه مطلوب خواهد بود. اگر مولا اینو نمیخواست میبایست بیان میکرد، ولی سعی نمیتونه اینو بگه، نمیتونه این مکانیزم رو بیاد جلو. چرا؟ چون سعی نکه از اول مسمای سیام برای اینجا براش چی میشه؟ بگید مشکوک میشه. مراد استعمالی بودنش هم مشکوک میشه دیگه. نوبت بحث و تطابق بگید نیز ظهوری منعقد نمیشه که بگه برو برای خلاف ظاهر قرینه بردار بیار. همون ظهور اصلا تطابق میگه مراد جدی هم هم. این یه بیان که شاید راحت تر میشه. یه بیان دیگه هم مرحوم امامینا دارن، هستش مال آغازی هست، اونم بیان قشنگی. حالا خواستید که دیگه ببینید، اونا میان میگن آقا این که خدمت شما عرض شود، این که مطلوب اتر لبش با این به نظرم به یه جا بیان فرد، این که مطلوب مولا تام الاجزای و شرایطه و این عمل مجزی نیست، این حرفی که توی چه سعی چه عمی قبول دارن، اینی که چه سعیی چه عمی قبول داره مال مقام اجزاه، یعنی چه سعیی چه عمی قبول دارن که اگه یا مقام امتصاله، چه سعیی چه عمی قبول دارن که عملی که امتصال اونجا امتصال مولا اجزا و کفایت برای مولا کیه؟ تام الاجزا و شرایط. این مال مقام امتصال و مقام اجزاه. خب این از این. اما الان ثمره‌ای که این مشهور اومدن گفتن که بحث تمسک به اطلاق بود، مال کدوم مقام بود؟ مال مقام اجزا بود یا مال مقام بگید
انشاء
و فعلیت بود؟ کدوم بود بگید؟ انشاء و فعلیت بود. خب چطور ممکن است امر متأخر در امر متقدم اثر بذاره؟ شما یک چیزی رو برداشتید آوردید مال رتبه متأخره که میگید در مرحله متأخر همه قبول دارن که آقا امتثالی مطلوب است، امتثالی مجزی است که تام الاجزاء و بگید شرایط باشه. خب بله این در متأخر هم، اما دلیل نمیشه که در مرحله متقدم انشاء مولا هم بگید چی باشه؟
اشکال شد
یا نه؟ دارید اشکال رد میکنید، نیفتاد جواب. ببین یه بار دیگه میگم تیکه امام اینا میگن آقا جون اینی که شما برداشته بود میگید همه قبول دارن، مال کجاست؟ مال مقام اجزاست. یعنی اینکه کجا میشود قسم حضرت عباس خورد اصلا بدون دیدن هیچی؟ قسم حضرت عباس خورد عمل مجزی است، عمل کافی است، امتثال صورت گرفته وقتی که بدانی تام الاجزاء و شرایط رو چی انجام داد. این مال اینجاست. ثمره که اینا گفتن چی بود؟ ثمره که اینا گفتن مال اینجا نبود، اصلا تو مرحله قبل بود. میگفتن وقتی مولا اتم صیام اللیل را انشاء کرده، شک داریم که این روزه‌ای که بدون خدمت شما، یعنی با سر به زیر هم سر به زیر آب کردن عمدی انجام شده است، این روزه انشاء اتم صیام اللیل این رو هم شامل میشود یا نمیشود؟ اینجا اومدن اینا گفتن که این ظهور میگیردش. شما اومدید چیزی رو که در مرحله متأخره در نظر گرفتید میخواید در اون مرحله متقدم هم این قید رو ببرید. خب این قابل قبول نیست. این مثل چی مونه؟ مثل مونه که علم شرط تنجز تکلیفه. بعد شما بگی پس اونجایی هم که طرف علم نداره جاهله، اصلا تکلیف انشاءالله شده، چه دخلی داره؟ متأخر که در متقدم اثر نمی کنید. دقت کنید دو تا جواب یه جوابه، دو تاشون میخوان اینو بگن که اون چیزی که ثمره داره در موردش مطرح میشه اطلاق است، مراد استعمالی است در رتبه متقدم. اون چیزی که دو طرف درش مشترکن بحث امتثال اجزاء مراد جدی است. قید مراد جدی مراد استعمالی رو تضییق نمی کنه، بلکه اون زمینه اثرات عدم تطابق نشان میدهد که وقتی شما اون مرحله متقدم را دیدی تا قرینه برخلاف پیدا نکنی مراد جدی هم چی؟ همان است.
آغازی ها اول استدلال خود رو درست میکنه ولی آخرش خراب میکنه چون وقتی میگیم که مربوط به مقام امتثال و اجزا است، خب شارع از ما چی رو میخواد؟
شارع از ما اونه که میخواد قبل از امتثاله.
اگر معجزیه پس شارع هم همون رو
میخواد. نه اینجوری نیستش. ببین الان من شک دارم که یک تسبیح واجب یا سه تسبیح. کجا میتونم قسم از عباس بخورم که نماز مجزیه؟ جایی که سه تسبیح رو بیاره، جایی که احتیاط بکنه مطمئنن مجزیه، جایی که یه تسبیح بیاره میتونی قسم از عباس بخوری. یعنی علم وجدانی داری؟ نه نداری. منتها چون شارع امر کرده به یکی قرینه برخلاف هم نیاورده ظهورم حجته، نتیجه میگی که اگر بیش از این اگر کسی انجام نداد معذور است. این که من یک جایی رو یقین دارم به این که امتثال انجام شده است، کاشف از این نیست که جهل هم از اول چی بوده؟ مربوط به همین بوده، بلکه اینجا قدر متیقن است.
معذور بودن
پس اشکالی بود که آقا چه سعی چه عمی قبول دارن مراد جدی چیه؟ تا هم بود اجزه باشه بودیم بعد گفت اگه این باشه بس ثمره خراب میشه. میگیم نه. چرا؟ چون این چیزی که همه قبول دارن مال مرحله مراد جدی، مال اون آخر کار که همه قبول دارن که تا هم بود اجزه مطمئن. بعد اینی که اینا گفتن مال مرحله مراد استعمالی، مال ظهوره. و یه چیز دیگر هم داریم به نام اصالتون تطابق. وقتی که ظهور اومد جای رو گرفت، این که مراد جدی بخواد زیرتر باشه و این مستار مشکوک رو شامل نشود قرینه میخواد. بنابراین وقتی اتم و سیام الله طبق مسلک انبیا کسی که سر رو به زیر آب عمدن فرو برده ولی ترک عهد کرده، ترک شرک کرده، اونها رو انجام میده، گرفت مراد استعمالی اتم و سیام الله این رو میگیره. اصلا تطابق میگه همین در مراد جدی مولا هم هست، همین مستاق تام الاجزا هم هست، مگر قرینه برخلافش باشه. خب بذارید بحث رو ادامه بدیم. حالا شما باشه بعد چون این یک سوال جواب انقدر نباید ها تغییر ایشون رو میگی بعد تغییر
این اشکالی که ایشون فرمودن، یعنی شاید فقط مراد جدی نیست،
نه فقط
مراد جدی اینه که شارع وقتی میگه سله، اصلا نه اینکه سله اهمه، تو شارع ما قرینه داریم که اسم مراد استعمالی شخصه.
نه مراد استعمالی اهم نه مراد جدی
میتونه آقا وضع شده برای اهم، ولی وقتی شارع داره استعمال میکنه سله رو، یعنی سله صلات
است. آقا شارع همون عرفا استعمال میکنه یه اهمی، یعنی همون طور نه قرینه لبی صحیح نه قرینه لبی ظهورش رو به هم نمیزنه. ما قرینه لبی نداریم که ظهورش زیره. کجا داریم؟
شارع یعنی در
اهم مسئله خاصه. اصلا همین رو میگه استعمالش اهم مسئله فاسده. جایی که بخواد در خصوص سعی استعمال کنه یا در خصوص فاسد حالا ایان استعمال کنه قرینه میخواد. هر فهمی همینه. لذا میرسید مثلا ده صلات ایام اقرایی که میگن تو روادش میرسید گفتن خب آقا صحیحه ده صلات صحیحه، اهمی ده صلات اهم مسئله فاسد. بعد که اشکال میکنن طرف برمیده میگه اینجا ما قرینه داریم، یعنی صحیحی معتقد است مسما و به تبعش مراد استعمالی در خصوص تام بود اجزا و شرطه، اهمی معتقد است مسما و مراد استعمالی اهم از تام بود اجزا و شرطه. خب بعد منتا هر دو قبول دارم که اونی که مطلوب نهایی مولاست تام بود اجزا، اون مال مراد جدی. اون موقع ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره این میشه که وقتی اهمی میاد شک در دو شرط میکنه ظهور در اطلاق خواهش منعقد میشه، ظهور رو میگیره، بعد میگه اصلا تطور میگه مولا جدی هم باید همین باشه. اگر مولا مولا جدیش توی این مثلا رو نباشه باید قرار نگیره، اگر اون مسلک صحیح نیاز نداره قرار نگیره، چون اصلا از اول ظهوری منعقد نشده و بخواد قرینه بر خلاف ظاهر بیاد.
درسته،
حالا بذارید بحث رو پیش ببریم چون دیگه بیشتر از این اشکال چون اشکال مهمی بود. من دیگه یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، حالا که شد اینم بگم بحث کامل شده شد. ما وقتی میگیم البته احتمالاً فهمیدی، ولی همونطور که هاشم هم دوستان هم گفته، ما وقتی میگیم ثمره در تمسک به اطلاق، منظورون این نیست که اهمی همه جا میتواند تمسک به اطلاق کند صحیح نمیتواند، نه، ثمره در امکان تمسک به اطلاق، برای صحیحی امکان تمسک به اطلاق در موارد شک در جزئیت و شرطیت جاری بگید نیست، اصلا امکانش نیست، برای اهمی امکانش هست. حالا که این امکان به فعلیت میرسه وقتی اون مسما هم موزم و اجزا باشه، شک بره موزم باشه، وقتی مولا در مقام بیان باشه، وقتی قرینه برخلاف نباشه. این رو هم مرحوم هاشم حسین تذکر داده که تذکر کجاست. خب خیلی خوب شد این بحث روی این اشکالات، جوابایی هم که گفته شد، چون اونایی که دیروز گفتید که تقریبا همه اشکالات نایدی رو فکر کنم دیروز گفتید و این اشکال مهمی هم که دیروز خواستم بگم نشد امروز گفتید فکر کنید. مرحوم
شیخ این گفتن سعیدی هم میتونه درست کنه شما هم
نمیگه اون اطلاع اون عبارت رو خواهد تصمیم که تو رسائل هست اون شما تو بحث رسائل هست اون عبارت رو بخواهد تصمیم کنید باید بگید مرادش ما که درست نمیگه جو گفتیم اطلاق مقامی البته هیچ قرینه هم نمیگه جز اینکه میخواهیم کلام رو درست کنیم چون در اطلاق مقامی سعیدی هم میتونه به اطلاق چکار کنه تمسک کنه چون در اطلاق مقامی بحث مسما نیست اصلا نمیشتم ظاهر کلام درست میخواییم بکنیم من ایزم میخواییم کلامش رو درست کنیم میخواییم کلامش رو درست کنیم میگیم منظورش اطلاق مقامیه چون اطلاق کلامی تابع مسماست ولی اطلاق مقامی ربطی به مسما چون داله بر اطلاقش لفظ نیست اطلاق مقامی سکوت المولا از تفهیم اون قید است در جایی که در مقام بیان اون قید هم بوده است مثل همون صحیحه حماد که بود دیروز گفت نیومده امروز ها؟
چرا نمیده؟
صحیحه حماد که دیروز گفت درست هم بود یا اون روایت بیانی مقام بوزو مثلا اینا اطلاق ما بود. مرحوم میرزای قومی ثمره سومی هم گفته این رو هم بگیم گفته ثمره دیگر در نظر است نشون دیگر نظر ثمره تو من لا ثمره تله خب چیه در نظر؟ به این جامعه که بیدم خوب بوش بدید تقریب حرف آخون درست بوشه اگر کسی نذر کرد که به کسی که عرفاً میگن عزادار امام حسین هیئت امام حسین یه گوسفند بشه این جمله رو دقت کنید نذر نکرد برای کسی که عزاداریش مقبول در حق است یه گوسفند بشه نذر کرد که برای کسی که عرفاً میگن نذر کرد برای عزادار امام حسین غیر از نذر کرد که برای عزادار امام حسین یه گوسفند بشه قرینه ای هم برخلاف
بفرمایید کابل مونده برای اجازه
قرینه ای هم برخلاف نگاه کن عمی میگه عزادار امام حسین یعنی عزادار عرفی معظم الاجزاء عند عرفی که این آقا نذر کرده اگر بود عزادار امام حسین چی صدق میکنه مثلا کسی که
قرینه داره
هر صورت که مثلا کسی که برفی مثلا کسی که نیم ساعت چنده به زودتر میاد مثلا سینه میزنه بعد نظمه میخوره میگن عزادار حسین حالا عرفی که ما میشنسیم کسی که نبای میسته بیرون صفره رو که میدازن میاد تو میگن نه این عزادار میسته
بیاله
عزادار در اون جایی که اون جایی که اون نظر کرده شما فرهنگ اون جایی که این ناظر در اونجا زیست میکرده رو باید اونجا رو در اونجا بیدید اگه فرهنگ اونجا هم که موزم و لعیزم مثلا در ازن یک کام اونجا در ازن همی میگه وقتی که این شد میتونه نظرش رو به اون بده ولو بعدا بفهمه که این رو عزاداریش فاسد بده مثلا نیم ساعت چه دقیقه زودتر اومده بوده فکر نیم ساعت زودتر قضا میده اومده بعد گیر افتاده دیگه روش نشده ولو بعدم بفهمه ولی ذمه‌اش بری میشه چرا؟ چون از نظر اهمی اونی که در صیغه نظر اومده بود اون عزادار عرفی بود، اینم خب عملا عزادار عرفی بود، ولی عزادارش مقبول نشد، مثلا قصد ریا داشت یا قصد دیگه داشت. ولی کسی که صحیحی باشه میگه تو وقتی قرینه بر خلاف نیاوردی ظهوره، دقیقا کنید باز اینجا همش بحث ظهور، ظهور اون صیغه نظمت میشه در کسی که عزاداری تام بود اجزای و شرایط داشته. و حالا که فهمیدین عزادار تام بود اجزای و شرایط نیست، پس تو نظرت ادا بگید نشده است، نظرت ادا نشده است، برو یه عزادار دیگری پیدا کن به اون برسا نظرت ادا بشید. این ثمره رو پس دقت کنید، کسی که بگه عزادار هیچ قرینه نداره، ولی اگر بگه عزادار حق امام حسین مثلا، او خب در هر دو صورت دیگه حق رو آورده، این تام برزن یا اصلا تصریح کنید دوستی غیر است که هر کی عرفا بهش بگن عزادار، اونجا هم تصریح کرده و هر دو صورت هر کی عرفا بگن مجزیست، فرض اینه که این رو بگه و قرینه هم نه. اینو فهمید تا اینجا؟ همین طور هم کارایی دیگه، مثلا نظر کنه که به نمازگزار مثلا بدن، به روزدار بدن، بعد کش کنه که اون روزش مقبول بگید نبوده، حالا ذمه‌اش بری شده یا بری نشده، گفته اگر عمی باشه ذمه‌ت بری میشه، صحیحی باشه ذمه‌ت بری نمیشه.
قرینه باشه شو بریم مثال دیگه، انصراف به همین چیز عرفی داشت دیگه.
خب نه اهمیت که باشی میگی چی؟ میگی اونی که عرفا میگه، صحیحی باشی میگی تام بود اجزا، مثلا قرینه برخلاف باشه. این آقا هم فرض کنید که در صیغه نظمش هیچ قرینه ای نداشت، اما مسمای اولیه بشه صیغه این هست، ظهورش هم بشه، اما از نظر اهمی نظر اهم میشه، هر کی عرفن بهش میگن عزادار امام حسین، هر کی عرفن بهش میگن نمازگزار، صیغه نظر رو میگیره. بعد هم که نیست که حالا اعطا کنه به اونی که عرفن میگن نمازگزار. مرحوم آخوند نمیگه این ثمره غلطه،
یعنی هم ثمره اطلاق بکنه یه جورایی.
بله بله درست، این در حقیقتی خودش یکی مسئله هم تاسنا، یعنی ریشه مطلب، میخواستم آخر بگم حالا طور نیست خوبه شد، ریشه این بحث به این برمیگرده که چون اطلاق کلامی منظوره، در اطلاق کلامی ظهوره و ظهور هم مراد استعمالی که تو اشکال جامعه روز خوب توضیح دادن، در نتیجه کسی که عمی باشه ظهورش این فرد رو میگیره، وقتی که گرفت تا قرینه پیدا نکنیم که این ذمه‌اش بری نیست، میگیم ذمه‌اش بری شد، ولو بعدا کشف میشه که این ازاش مقبول نبود. اما چون از نظر صحیح دایره ظهور چی میشه؟ زیر میشه و از اول معلوم نیست ظهور صیغه نظم رو گرفته باشه، لذا با بری شدن ذمه حاصل نمیشه.
اطلاق این پیشش هم در کلام خودش میخواد بکنه
چی؟ بله اطلاق باید تو کلام دیگر هم بشه، تو صیغه نظم
پیش مشخص خودش
مراد عزیز دل من، من تا حالا چی دارم میگم؟ ظهور مراد
نه
ظهور مراد است،
مراد است تابع قصدش، ولی اینجا دیگه میدونیم اصلا
نه دیگه فرش دویم که این آقا یقین ندارد که در صیغه نظم اون موقعی که نظم بکرده منظورش کدام بوده، تام بوده یا اهم بوده، این فرض رو کردیم از اول، چون اگر این رو بدانیم خب قرینه داریم، چون شما صحیح باشید چه اهمی باید تقیقه چه کار کنیم؟ عمل بکنیم، فرض همون اینه. مرحوم آخوند نمیگه این ثمره غلطه، منتها میگه این ثمره به درد بحث اصولی نمیخوره، چون معیار بحث اصولی چی بود؟ اول استنباطی باشه. خب بعد یادم استنباط مقابل تعریفی بود کردن، بعد اون موقع یادم این بحث میشد میگفتید نظم میشد اون الان نظم درست شده نه کی بودیم شما میگفتید
نظر اینو
استنباطی یعنی چی؟ تطبیقی یعنی چی؟
نتیجه اون تطبیق میشه فعل مکلف، اون یکی فعل مکلف نمیشه، باید چند
یه چیز اضافه بشه به عنوان کلمه، یعنی بین حکم مستنبط با کبرای مستنبط و مل یک وقت عرفا مغایرتی نیست جز مغایرت کلی و فهم، این میشه فتوی همینطور هم که گفت. اما یه وقت بین کبرای مستنبط و مل با حکم مستنبط عرفاً مغایرتی بیش از کلی و فرد است، ازا نیازمند اضافه کردن یه اطلاعات دیگر است، ولیت اینکه قیاس مسئله استنباطی به درد عامی هم نمیخوره همینه، یا مثلا استصحاب در شبهه موجودی میشه استنباطی، در شبهه موضوعی میشه تطبیقی. علتش اینه چون استصحاب شبهه موضوعی رو بدید از عرف فصل که واجب نیست، لا تعمد به شک رو در شبهه موضوعی تطبیق میکنه و میگه این عوام مثلا پاک. اما در شبهه حکمیه شما لا تعمد به شک رو بدید از عرف نمیتونه بر فعلش تطبیق بکنه، چون باید فصل رو در شبهه حکمیه و توان چنین فصلی را نداره. روشنه این؟ خیلی مهم دقت بکنید، اصلا استنباط تطبیق فرقش فهم نمیشه. خب برای خود بود. حالا میایم سراغ معنفی. شما یه کبرایی داشتی، اون کبرا گفتی آقا نظر شما این است، صیغه نظر شما این است که هر کسی را که عرفاً گفتن عزادار امام حسین است این را بشو. بعد تطبیق میدیم میگیم تو هم طبق نظر چیکار کردی؟ یه دیگه فرق این کبرا با اون نتیجه چیزی غیر از تغایر کلی با فرد بگید نیست. لذا شما همین مطلب رو هم به دست انسان آمی تقنید. بنابراین این نشد استنباط. سبخون حالا من تموم کنم. آخون میگه که این نشد استنباط، این شد چی؟ بگید تطبیق. پس ثمره بحث اصولی نشد، ثمره بحث فقهی میشه، یه اصولی نمیشه. اینو فهمیدید؟ حالا شما بگو اشکال
اتفاقا دقیقا باید بگیم اینجا این ثمره بحث اصولیه، یعنی این واقع در طریق استنباط شده، قبلی ها مبادیه
استنباط رو که شما وقتی اینو بشنادی
وقتی
اینو بشنادی نتونه اینو بر فعل خودش حق
نه آخه ما بحث اصول سریع و هم در اصول ما این استنباط میخواییم بکنیم مثلا اون حکم نظر رو
شما کبرا را بشمری آبی میتونه بر حکم نظرش برسی یا نمیتونه برسی؟
نه را از این باب میخوام نگاه کنیم که وقتی ما این بحث سعی و اهمی میکنیم این یقع و فی طریق استنباطه
چون رو به استنباطه ما میگیم این در یقع و در طریق تطبیق، نه یقع و در طریق استنباط. ببین اون کلمه ای که گفته از اول خیلی مهمه، اون روزهای اول هم که میگفتن میرسیم میگم تو تعریف میگفتن شما باید اول تشخیص بدید این قیاس استنباطی است یا قیاس تطبیقی است. اینو که تشخیص دادید دیگه معنیش کار نداره. میگید نه الان حرف آخوند این است که این در قیاس استنباط قرار نگرفته، در قیاس تطبیقی قرار گرفته. چرا؟ چون بین اون چه که شما میگویید با فعل مکلف که میخواد عمل کنه مغایرتی بیش از مغایرت کلی و فرد نیست. بذار شما همین به دست آمی بر فعلش تطبیق بده. این میشه تطبیق. قیاس استنباطی اون است که بین اون صغرایی یا کبرایی که شما دست مخاطبت میدی که غالبا کبرایه تو مباحث الفاظ صغرایی، اینی که دست مخاطبت میدی از اون نتواند به فعل مکلف برسه، این میشه قیاس استنباطی.
در صلات و اینا
همینه، معنای استنباط همینه. همه جا
نه میتونم همین رو بگیم که صلات رو وقتی عرفن
بعد همین هم میگیم احتمال لذا حالا خوب شد واسه اینو میگن خوب رسید. ما میگیم ای یا الاخر خوب گوش بدید. حال منظور آخر شرط فهم این بوده شرط نبود، من اینو نمیدادم. ولی اشکالی که خیلی ها کردن با خود راه جمعت و زارم درست باشه اینه آیا آخر بله این استنباطی نیست، اون نیست، کمایی که اون اطلاقی هم که ما قبلا میگفتیم اونم استنباطی نیست. اصلا قرار نیست سعی هم استنباطی بشه. چرا؟ چون استنباط معیار مسئله اصولی بود. اول کتاب ایتون باشه گفتم تا پایان بحث مشتق اندر محققی و تا اول بحث مشتق اندر اون فقه های دیگر اینا هیچ کدوم بحث اصولی نیستن، اینا مبادی بحث اصولیه. اینا نتیجه شون استنباط حکم نیست، ظهور متعلق حکم رو ما میگم. مثلا حیبت شرعیه، حیبت شرعیه ظهور حکم رو نمیگفت که گفت اون صلاتی که مثلا متعلق حکمه، اون صومی که متعلق حکمه ظهورش چیه؟ سیوان هم همینه. سیوان هم بیاد میگه مثلا اون چه میدونم چیزی که متعلق حکم شرعی قرار گرفته ظهورش در خصوص تامل اجزا یا ام از تامل اجزا و ناقص الاجزا. درسته چی میگن؟ مشتق هم همینه. دوباره اون چیزی که متعلق حکم قرار گرفته او خدمت شما نرساد ظهورش در خصوص مطلب مثل یا ام. بنابراین بله این استنباطی نیست، درسته اونجا لازمیست استنباطی باشه چون سیاه مثلا مسئله اصولی نیست. سعی و هم حقیقت شرعیه مشتق اینا هیچ کن مسئله اصولی نیستن. اینا مسائلی هستن که چون در نهایت به درد اصولی میخورن و تو علوم قبلی استفاده بگید چیز بحث نشدن، یا اگر بحث شدن مصطفا بحث نشدن، ما اینا تو مقدمه اصول بحث بودیم. پس اصلا به دنبال ثمره استنباطی گشتن در بحث اصولی در این بحث هایی مثل صحیح ها هم اصلا کار درستی نیست، ولی ما قبول داریم اینا استنباطی نیستن، کما اینکه اون ثمره هم که اول گفتیم اونم استنباط حکم نبود، متعلق حکم و ظهورش رو به ما میگفت. خب اینا رو تطبیق کنیم، یه دو سه چهار خط هم بلدید دیگه، اونا رو فقط ترجمه میکنیم. و رب ماقی، این هم مال میرزای قمی، اون دومی بود براءت و اشتغال، اون هم مال میرزای قمی بود که رد کردیم، این هم مال میرزای قمیه. گفته ظهور پیدا میکنند ثمره در نظر، توضیح دادم نظر این قرینه نباشه، این اگر خودش بداند منظورش عمل تام بوده یا بداند که منظورش اینه، همونه که از اول تو صیغه نظر میگفته ها، تو صیغه نظر منظورش من یا سما عرفن بوده، اونجا ثمره نداره. بحث اینه که خودش شک میکنه که اون موقعی که نظر میکرد کدام بود و قرینه هم توی صیغه نظرش وجود ندارد، اینجاست که میرزای قوی میگه ثمره در نظر چی میشه؟ ظاهر میشه. قلتو پاسخ میدهم اگر چه این ثمره ظاهر میشود در اون جایی که نظر کنه، برای کسی که نماز خوانده، کسی که عزاداری کرده، کسی که روزه گرفته، اعطا یک درهم ظاهر میشود، فل بر دارید یا بر همزه داره یا نداره؟
داره.
اگه نداشت بهتر بود، ولی حالا دارم تو نیست، در بری شدن ذمه، اگه همزه داره بری شدن ذمه میشه، اگه نداره میشه اطاعت، در اطاعت مولا. اگه هرچه این ثمره ظاهر میشود در اونجایی که نذر کند، برای کسی که نماز خوانده اعطا کنه یه درهم به اون بده، تظهر این ثمره فل بر، در کجا؟ در کجا تظهر؟ در اونجایی که اعطا این درهم را به کسی که نماز خوانده ولو علم پیدا کرده به فساد صلاتش، این نمازش فاسد بوده، منتها اخلال این من صلا به چیزی بوده که معتبره در مسما نیست، این مسما صدق کرده. اگر بداند منظورش تو صیغه نظر نماز تام الاجزا بوده، چه صحیح چه عمی، میگن این نظرش بری نشده. اگر بداند منظورش من یوسم مافل عرف بوده، چه صحیح چه عمی، میگن این نظرش بری شده. دقت کردی؟ اما اگر نداند شک کرده باشه، عمی میگه ذمه‌اش بری شده چون ظهورش در مسما بوده، صحیح میگه نه ذمه‌اش اینجا بری نشده. و عدم البر علی الصحیح، بعد بری نمیشه ذمه‌اش بنابر صحیح. این ثمره هست الا اینکه این ثمره ثمره برای مثل این مسئله نیست، این ثمره برای مسئله اصولی نیست، چرا که شناختی در تعریف علم اصول که ثمره مسئله اصولی اونیست که نتیجه اون مسئله واقع شود در طریق استنباط احکام، نه واقع شود در طریق بگید تطبیق احکام. اونی که مهمه که طریق استنباط احکام رو تشخیص بدید. برای اینکه بدید تشخیص بدید، باید نگاه کنید ببینید اون حکم مستنبط، اون نتیجه نهایی با اون کبرا یا صغرا مستنبط و من که باید فقهی یا اصولی مغایرتش چجوره، صرفا مغایرت کلی رو بگید فرده که بدید دست عامی هم میتونید برای اجرا کنه، اگه این باشه این میشه تطبیق.
نتیجه اون چیزی که دست میاد و کبرای چی؟
نه اون کبرا یا کبرا مسئله که داری که صغرا و کبرا بودش که بیان یک طریق داری شما الان یک قیاس تشکیل دادی، بعد یه مسئله داری مثلا مسئله ظهور، مسئله امزور در وجود دارد، مسئله صحیح، مسئله اهم، اینو تو صغرا یا کبرای اون قیاس قرار دادی، درست شد؟ و یه نتیجه هم از اون قیاس گرفتی. بین این نتیجه با اون مسئله مستنبطون بینید، هم مسئله که خواهی فقهیه یا اصولی، اگر بین اون مسئله با این نتیجه صرفا مغایرت کلی رو بگید فرق باشه که معمولا اون مسئله کبرا قرار میگیره، مسئله که ما بحث میکنیم با این دلیل فرقش فقط کلی و فرق باشه، بگونه که اینم به دست عامی فوری به فعل خودش میتونه برسه، این میشود تطبیق. اما اگر مغایرت بین اون مسئله با اون کبرای مستنبط و بیش با اون حکم مستنبط بیش از کلی و فرد باشه، به گونه ای که نیاز به زمائمی داره تا به فعله بگی چی مکلف برسه، این طریق و این قیاس بهش میگن قیاس استنباطی.
استنباط حکم فردی پایی استنباط مسئله اصولی
چی؟ استنباط مسئله اصولی میگیم، میگیم ثمره مسئله اصولی استنباط حکم شرعیست، یعنی نتیجه اون مسئله باید در طریق استنباط.
استنباط نکردیم حکم شرعی رو که استنباط کردیم یه قاعده ای رو که این قاعده بعد
نتیجه اون قاعده بعد در طریق استنباط. متن نگاه کن، ان تکون نتیجتها واقعا فی طریق استنباط.
استنباط چی؟
استنباط احکام.
اون استنباط خودش تطبیقه.
استنباط خودش تطبیق نیست، استنباط در نهایت به تطبیق منتهی میشه، چون مسائل اصولی وقتی میخوام به فعل مکلف برسن بعدش یه قیاسهای دیگری زمینه میشه. اون آخرین قیاسی که شما تشکیل میدی که فعل مکلف بشه همیشه یه قاعده قیاس تطبیقیه. متوجه چی میگن؟ به این مثلا هم ظهور در وجود داره، این یه قاعده، بعد یه قضیه اضافه میکنی کل ظاهر حجه امرش الامر حجتون فی الوجود، بعد میگی خب اقیمو امرو الامر حجتون فی الوجود پس اقیمو حجتون فی الوجود، بعد میگی کل حجتن که لم یعارض به حجتن اخرى فیلزم العمل بهی، نتیجه میگی یلزم العمل به امر اقیمو. اون آخری که اقیمو حجتون ولم یکن له معارض و کل حجت این که لم یکن عنده معارضون یلزم العمل به فیلزم العمل به عقیمو، این تطبیقیه، چون بین اون کبرا با این فرد آخر هیچ مقایسه جز مقایسه کلی و فرد است. اون قبلی ها خود الامر ظاهر فی الوجود، خود کل ظاهر حجه، اینا استنباطی میشن چون اینا مستقیما به فعل نمیرسن. فقط هم که آقا درسته این ثمرش در طریق استنباط احکام نیست، ولی لازم نیست در طریق استنباط احکام باشه، چون استنباط احکام مال ثمره مسئله اصولی است. ما اینجا مسئله اصولی نداریم که، ما اینجا از مقدمات مسئله اصولی داریم بحث میکنیم، اینا ثمرهشون ظهور متعلقه. پس در عین اینکه اینطور نیست ولی لازم نیست باشه، کما که توی مشتقش هم لازم نیست باشه، توی حقیقت شرعیش هم لازم نیست باشه. ادله القول بالصحیح اول رو بخونید، و کیف کان فقط استدل للصحیحی به وجوه یک توادر، توادر و ادعا شده که منسبق به اذهان از این الفاظ صحیح هست. اینا دیگه توضیح میخواد میدونید. بعد بعضی گفتن که شما چجوری میگید متوادر صحیحه در حالی که خود شماها قبول دارید که حقیقت عبادت برای ما مجمله؟ جوابش روشنه، اونی که ما گفتیم مبین نیست، ما از طریق لوازم فقط میشناسیمش، این منافاتی با توادر نداره. اگر مجمل به جمیع الجهات بود خب بله توادر هم معنا نداشت، منتها ما مجمل به جمیع الجهات نداریم، بلکه صحیحی از جهت آثار به نظر آخو و عمی حالا علال اقوا از جهت موزم و اجزا اومد این رو از یک جهاتی چیکار کرد؟ مبین کرد. همین که از مجمل جمیع الجهات خارج شد میشود در موردش ادعای تبادر و صحت حمل و اینها داشت. لا منافاته بین دعوا ذلک، یعنی دعوای چی؟ تبادر، و بین اینکه الفاظ بنابر این قول، یعنی بنابر کدوم قول؟ صحیحی مجمل میشود، چون صحیح خودش میگه من حقیقت صلات رو نمیشناسم دیگه، اینا منافات نداره. چرا؟ چون منافات وقتی میشد که معانی این الفاظ بنابر صحیح به هیچ وجه من الوجوه مبین نباشن، یعنی مجمل من بگید جمیع الجهات، بل اگه مجمل من جمیع الجهات بودن جامع نبود، تبادر نبود، صحت سر مثلا ما نمیشه راجع حرف بزنیم چون هیچی راجع بهش نمیدانستیم. اما قد عرف که معانی الفاظ مبینتون به غیر وجه بیش از یک جهه، مثلا از این جهت که آثارش بود دیگه، عمود دین، معراج مؤمن، تنهاد الفحشا، به لحاظ آثار مبینه، پس مجمل من جمیع الجهات نیست. حالا که مجمل من جمیع الجهات نبود سخن از توادر و امثال هم معقوله، ولی بعدا برید در خلوت خودتون یه جا دستوریش به جنبانی برید واقعا متوادر از صلات، صلات تام بود اجزای و شرایطه، یا متوادر از صلات اونی که همهش میگن نماز، حالا یمکن که این تام الاجزا باشد یمکن که نباشد. وقتی میگم فلانی نماز میخواند چی به ذهن شما متبادر است؟ تام الاجزا یا نه، یعنی اینی که عرفاً میگن مشغول نماز است. الحمدلله
حالا مجمل جمع جهاتم باشه بازم میشه
نه مجمل